بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه هود توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. الله تعبدوا الا الله اننی لکم منه نذیر و بشیر و ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یمتعکم متاعا حسنا الى اجر مسمى و یؤت کل ذی فضل فضله و ان تولوا فانی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر. الالله مرجعکم و وعلا کل شیء قدیر. مطالب مونده در این چند آیه عبارت از این است که اسمای حسنایی که خدای سبحان در پایان هر آیه بازگون فرموید، این چندین نکته را به همراه دارد. یکی استدلال بر مضمون آیه است که قبلا گذشت، یکی دعوت به تخلق به این اسماست برای اینکه اصلا انسان را برای اینکه عالم به اسمای الهی بشود خلق کرده است. وجود بارک است آدم را به عنوان و علم آدم الاسما آفریده است. و اگر به ما گفتن تخلق و به اخلاق الله، اخلاق الهی همون اسماء حسنای اوست که در آیات آمده. پس ما را هم به حکیم خبیر شدن دعوت کردن، یعنی بکوشید حکیم بشید، بکوشید خبیر بشید. و راهش هم همین است. پس هم آموزه علمی دارد که حد وسط برهان مسئله است، هم آموزه اخلاقی دارد که ما را به حکیم خبیر شدن دعوت می‌کند. و راهش هم توحید است و عمل صالح و الله تعبدوا الا الله. خطرش هم بازگون فرماید که اننی لکم منه نذیر و بشیر. من از طرف خودم انذار و تبشیری ندارم، پیام او را به شما میرسانم. اون حکیم خبیر هشدار میدهد و شما را از تخلف حراسناک میکند و از نسبت به تعبد امیدوار میکند. مطلب مهمی که سیدن استاد رضوان الله در المیزان هر جا فراغتی پیدا کردن و قلم فرسایی کردن، انصافا حرف کاملی ارائه کردن، همه این مسئله یومت کمتا ان حسنن است. این قسمت المیزان را حتما ملاحظه فرمایید که سعادت فرد و جامعه در چیست، تمدن در چیست، زندگی سعادتمندان در چیست، کجا جامعه متمدن است، کجا جامعه متمدن نیست. اصلا می شود دنیا متاع حسن باشد یا لهو و لعب است؟ لهو و لعب با حسن و زیبایی و هنر سازگار نیست. چگونه ذات اقدس اله ما را به متاع حسن تشویق کرده است؟ این را حتما ملاحظه فرمایید. البته اساره اون اینجا مطرح خواهد شد. مطلب دیگر اون است که در قرآن کریم هر جا سخن از انذار است یک چیز شرط است، هر جا سخن از تبشیر است دو چیز شرط است. در انذار که خدای سبحان به وسیله انبیاء علیهم السلام بشر را از کیفر تلخ می ترساند، تنها شرطش گناه است. خواه گناهکار مسلمان باشد خواه کافر، گناه باعث عذاب است. اما تبشیر دو چیز شرط دارد، یکی ایمان، یکی عمل صالح. یادمون نیست که در یک جای خدای سبحان بفرماید هر که کار خوب بکند بهش می رود. این اصلا در قرآن نیست. سخن این است آمنه و عمل صالحا، آمنه و عمل صالحا، الا الذین آمنوا و عمل صالحا. در تبشیر حتما این دو چیز شرط است، یکی ایمان، یکی عمل صالح. اون که مؤمن نباشد معاذالله، یا ایمان آورده باشد ولی کار خیر نکرده باشد، فقط از نظر عقیده موحد و مؤمن باشد، او هم بهره ای نمیبرد، عذابش رو میچشد. البته مخلد نیست، ولی بالاخره اون عذاب ها قابل تحمل نیست. بنابراین در طرف انذار یک امر شرط است و اون معصیت است. معصیت از هر کی صادر بشود عقوبت دارد، و اما ورود در بهشت مشروط به ایمان و عمل صالح است. و اگر احیانا در آیه عمل صالح ذکر نشود، از اون آیه منظور از ایمان در اون آیه مجموعه اعتقاد قلبی و اقرار زبانی و عمل ارکان خواهد. فمود و انستغفروا ربکم ثم توبوا الیه، استغفار کنید. وقتی که از عبادت غیر خدا پرهیز کردید، از گرایش به غیر خدا پرهیز کردید، استغفار کردید، به طرف خدا توبه میکنید. ایشون میفرماید منظور از توبه الله همون ایمان است، نظیر اون چی که در سوره مبارکه غافر بیان شده. سوره غافر که احیانا سوره مؤمن هم نامیده میشود، آیه هفتش این است. آیه هفت سوره غافر این است: الذین یحملون العرش و من حوله یسبحون بحمد ربهم و یؤمنون به و یستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمة و علما فاغفر للذین تابوا و تبعوا سبیلک. عرض میکنن خدایا اونها که از کفر و شرک و کجراه توبه کردن، یک، و تبعوا سبیلک یعنی ایمان آوردن، دو، برابر ایمان عمل صالح انجام دادن، دو، که این اتباع بعد از اون توبه ناظر به این است که اول از شرک و انحراف توبه میکنن بعد ایمان میآورن. اینجا هم همین طور است. استغفروا ربکم، از انحرافاتی که قبلا مثلا دامنگیرتون بود، ثم توبوا الیه یعنی ایمان بیارید. اونایی که نظیر خواجه عبدالله انصاری و امثال اونها مشرب دیگه دارن، میگن به این که منظور از استغفار و توبه که توبه بعد از استغفار ذکر شده است، این است که اول استغفار کنید، بعد از این استغفارتون توبه کنید. یک عابد استغفار میکند، اگر لغزشی دارد از ذات اقدس اله طلب بخشایش میکند. یک عارف که فوق عابد است میگوید نکند که این استغفار کردن را من از خودم بدانم، بگویم من آنم که به نعمت استغفار رسیدم، خودم توبه کردم، خودم مستغفر شدم، از خدا طلب مغفرت کردم، از این استغفار توبه میکند و نکند که این را من به نام خودم ثبت کرده باشم و از خودم بدانم. این گفتن عابدان از گناه توبه کنند، عارفان از عبادت استغفار، یعنی نکند که ما این عبادت را به حساب خودمون بیاریم که بگیم خودمون اون توفیق داشتیم، خودمون اون قدرت و استقلال داشتیم که مثلا استغفار کنیم یا ایمان بیاریم یا عبادت کنیم. افراد دیسار مفسرین که بالاخره به روال عادی تفسیر میکنن، میگن این سمه ناظر به آن است که استغفار کردن مسلوب اولی است، ولی در عمل تحقق خارجی بعدن پدید می آید. اول انسان از ذات اقدس اله طلب بخشایش میکنه، این مسلوب اوست که با سین استفعال بکار رفت. پس مسلوب اولی طلب مغفرت است، مغفرت خداست. خب این تحصیل مغفرت راهش چیه؟ خب راهش توبه است. این ثم توبو در مقام عمل توبه مقدم است و مغفرت بعد از توبه پدید می آید، اما مسلوب اولی همون مغفرت است. این هست که می گوین اون هدف یا غایت یا علت غایی در اندیشه اول است و در عمل آخر، اینجا از همون قبیل است که مغفرت مطلوب همه است، این مطلوب اساسی است. راهش توبه است، چون اون مغفرت مهم است و مقدم است، اون را اول ذکر کردن. و توبه که مقدمه است نه مقدم و ابزار کار است، او را بعد ذکر کردن. این روالی است که غالب مفسرین متوسط نویس معنا کردن، اون حرفی است که اون بزرگواران بیان کردن. سینن استاد که فرمود منظور از توبه ایمان است، خواستن با آیه 7 سوره مبارکه غافر هماهنگ کنند، این حرف خوبی است، لکن اون آیه با این آیه محل بحث خیلی هماهنگ نیست از نظر تعبیر. اون آیه این است که اولا فرشتگان الهی که بار عرش به دوش اونهاست، اینا به فکر فرشیان هم هستن، اینطور نیست که اونها فقط به عبادت خودشون سرگرم باشن. اونها که حاملان عرشن، مشکل فرشیها را هم با خدا در میون میگذارن. الذین یحملون العرش و من حوله، اینا یسبحون به هم در ربهم و یؤمنون بهی، و به فکر فرشیها هم هستن. و یستغفرون للذین آمنوا، میگن ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما فاغفر للذین تابوا و تبعوا سبیلک. این و تبع او یعنی ایمان، این قابل پذیرش است. اون توبه هم توبه از شرک، اینجا درست است. یک اتباع عملی است که بعد از توبه ذکر شده، اما آیه محل بحث یک استغفار است که بعدش توبه ذکر شده. اگر آیه محل بحث اول توبه بود بعد اتباع، نظیر آیه 7 سوره غافر می شد. ولی آیه محل بحث اول استغفار است بعد توبه، بنابراین خیلی با آیه 7 سوره مبارکه غافر هماهنگ نیست تا سنخ الآیات دو فصل رو بعض و بعضا بشه. اما مطلب مهم این است که فرمود اگر شما موحد بودید و از کجداها توبه کردید و ایمان و عمل صالح داشتید، ذات اقدس اله به شما بهره خوب میدهد، متاع حسن میدهد. منظور از این متاع حسن هم دنیاست، تو دنیاست، برای این که فرمود الى اجل مسمى، آخرت که عطا اون غیر مجزوز، جز یعنی قطع، فرمود اونجا قطعی در کار نیست و خلود است. کسی که وارد بهشت شد از عطای بهشتی برخوردار است، هرگز عطاهای بهشتی منقطع الاخر نیست. پس به قرینه الى اجل مسمى این دنیاست، این یه مطلب. خب نه، چون تأسیس مقدم بر تأکید است، اونم با سمزه کردن برمشه ترتیب است. ما با طوری معنا بکنیم که توبه غیر از استغفار باشد یک، و ترتیب محفوظ بماند دو. خب مشکل اساسی این است که دنیا بازیچه است. انما الحیات دنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. این مراحل پنجگانه‌ای که تو سوره مبارکه حدید برای دنیا ذکر کردن، این شناسنامه دنیاست. مطلب دوم این است که تو بازیچه دیگه زیبایی ندارد، که هر چشم قبیحه دیگه، برخلاف بازیه زیبا ما نداره دیگه. بازی در برابر حکمت است و با صفاحت همراه است، چیزی را که قرآن بازی میداند. یه وقتی انسان ورزش میکند برای سلامت، نظیر این که قضا میکند برای سلامت، میتواند قوه علی خدمتی که جوارحی باشد سبقه عبادی پیدا کند، نه بازیگر باشد، بازیچه داشته باشد. اگر دنیا بازیچه است، تو بازیچه در بازار بازیچه متاع حسن مرنده، معلوم می‌شود که یه چیز دیگری تو این حیات دنیا مطرح است که اون دیگه بازیچه نیست. معلوم میشه دو گروه تو این صحنه زندگی میکنن، یه عده بازی میکنن، اهل بازیگری هن، یه عده اهل حکمت هن. الان شما فرض کنید پدریست حکیم، فقیه و خردمند، چند تا کودک هم دارد، برای اینا اساس بازی تهیه میکنند. وقتی منزل میره برای اینها با دستی که اساس بازی هم بکنه با اون دست بره، این کودک هم خوشحال میشن بازی میکنن. پدر نه اهل بازی است، نه بازی میکند و نه بازیگری. پدر حکیم است، کودکان را به بازی گرفتن حکمت است. پدر تو همین فضا مشغول مطالعات علمی است، اما کودکان را به بازی میگیرد. بازی گرفتن کودکان حکمت است، اونا اهل بازی هستند نه این پدر. تو دنیا یه عده به منزله پدران جامعه هستند که یه عده را سرگرم میکنن، به مقدار لازم غذا و مواد غذایی و بازی در اختیار اونها قرار میدن، بعد اینا راهنمایی میکنن که چی درس بخونن، چه راهی طی بکنن و مانند اون. پس تو این خونه یه عده مشغول بازی هستند، یه عده مشغول حکمت و فقه. دنیا هم که یه خانه بزرگی است این چنین است، یه عده مشغول بازی هستند، این مرحیات دنیا لعب و لهو و مکذبات است. یه عده در این حال که تو این میدان بازی به سر میبرن مشغول حکمت و خردورزی و امثال زالکن، اینا متاع حسن دارن. از در علمی اگر کسی به حکمت و فقه رسید متاع حسن دارد، از در عملی به عفو و ایثار و نثار و عدل رسید متاع حسن دارد. اون زندگی چه برای فرد چه برای حکومت و جامعه که با علم و عدل همراه باشد میشه متاع حسن، و اگر علم و عدل نباشد این دیگه متاع حسن نیست، میشه بازیگری. در سوره مبارکه طه فرمود بالاخره ما که میگیم متاع حسن یا طیب و طاهر و امثال زالک تعبیر میکنیم، این نیست که اگر کسی به یاد ما نبود ما او را فقیر میکنیم و منظور از معیشت زنگ و مانند اون تنها فقر است، این چنین نیست، بلکه او را به حال خود رها میکنیم. آیه 125 که معروف است در سوره مبارکه طه، 124 سوره طه فرمود و من اعرضن ذکری فان له معیشتا زنگا، او تو فشاره. انسانی که جایی باشه تو فشار نتونه نفس بکشه، نتونه پاش دراز بکنه، این معیشت حسن نیست، این زندگی خوب و گوارا و زیبا نیست. فرمود کسی که از یاد خدا و نام خدا اعراض بکند این در یک تنگنا به سر میبرد، از هر طرفی میرد فشار میبرد و هر طرف رو بیاره میره بسته است، با اینکه همه چی دارد، نه خوابیدن او درسته، نه غذا خوردن او درسته، نه در حال عادی فکر آرامی دارد، این تو فشاره. بالاخره این بین دو تا فشار گیره، یکی فشار دارد برای تحصیل مفقود، یکی فشار دارد برای حفظ موجود. تمام تلاش و کوشش یه همچه سرمایداری که گرفتار تکاثر است این است که اینا که جمع کرده چی رو حفظ بکنه، اونایی که نداره چی رو فراهم بکنه رو اینا بذاره. این بین دوتا فشار همیشه گیره، هم طلب المفقود هم حفظ الموجود، چون باید اینا را حفظ بکنند. او چیزی را تهیه نکرده است که او را حفظ بکنند. که بزرگ مار که هست امیر سلام الله علیه فرمود فرق علم و مال اینه که مال را تو باید حفظ بکنی، علم تو را حفظ میکنه. خب او چیزی تهیه نکرده که او را حفظ بکنند، خودش باید حفظش بکنه. پس یه دیواره فشار طلب المفقود است، دیواره دیگر حفظ الموجود است. این دو دیواره فشار بده، این معیشت زن کو تنگ داره. همین هم در حال مرگ و در قبر ظهور میکند به عنوان فشار قبر. این میبیند این دیوارهای لحد جفت شده، این در وسط پرس شده بیچاره. این میبیند لحد رو میبیند، واقعا لحدم جمع میشه، فرو پرس میکنه، اون فشار میبینه. البته دیگری اگر اونجا شب بخوابه نمیبینه، ولی اون میبینه همین لحدها به هم جمع شده، به جفت شده، به فشار میده. این همون زیغته قبر و زنک قبر و فشار قبر از همین فشارهای طلب المفقود به حفظ الموجود برمی آید. این خطر اعراضی از یاد خداست. پس این شخص با داشتن همه امور متکاسر، چون در گرفتاری تکاسر به سر می برد، متاع حسن ندارد. یا جامعه هایی که گرفتار ظلمن، استعمارن، استعبادن، استهمارن، استثمارن، اینا تو زنکن، تو فشارن، اینا متاع حسن ندارن. تمام تلاش و کوششونه که فرون کشور از پا در بیارن، فرون دولت از پا در بیارن، فرون ملت زیر پا له کنن و اون چرا که دارن حفظ بکنن، اون چرا که ندارن فراهم بکنن. این تو این فشارها هستن، هیچ آرامشی ندارن. در قبال این معیشت زنگ، سوره مبارکه طلاق فرمود به این که هر کس اهل تقوا و پرهیز بود هرگز در کار نمی ماند. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. یه انسان پرهیزکار در یه فسحتی به سر برد، یه میدان بازی زندگی می کند، این نمی ماند تو کار، هرگز نمیمانه، چون این مطمئن است. اون کسی که همه چیز رو در اختیار اوست، همه چیز رو هم میدوند، وعده هم داده است، خلف وعده هم نمی کند، قسم هم یاد کرد و اون خداست که همه چیز به دست اوست، او رازق سماوات و ارض است، قادر مطلق است، رحیم مطلق است، عادل مطلق است، وعده هم داده، گفته هزینه تون بهده من، قسم هم یاد کرده، فرمود فی السماء رزقکم و ادون و انه لحق مثل ما انکم تندقون. جای نگرانی نیست. تمام مشکین که بینید بعضی ها زجه میزنن، حالا یا تو نماز شب یا غیر نماز شب، این زجه زجه خجالته، برای اینکه خب ما یه همچه خدا رو قبول کردیم به عنوان خدایی، خودمون رو به عنوان بنده او قبول کردیم، او هم ما رو انشاءالله به عنوان بندگی قبول کرده، هیچ دلیلی ندارد ما نگران باشیم، برای اینکه همه کار به دست اوست. اولین بار سیدان استاد مرحوم علامه طباطبایی فرموده، بعد ما این روایت رو تو همون جلد 8 کافی برخورد کردیم که ائمه علیهم السلام به شاگردانشون این راهنمایی رو میکردن، میفردن به این که یکی از ائمه به یکی از صحابه به شاگردانش فرمود به این که اگر من عهده‌دار باشم که بگم شما کارتون انجام بدید، حالا اگر اهل درسی درس رو بخونید، اگر اهل کار آزادی کارتون رو بخونید، هزینه شما به عهده من، آیا شما آرام میشید؟ یا عرض کرد بری عبدالله رسول الله، وقتی امام معصوم عهده‌دار هزینه ما شد، خب ما چه استرابی داریم؟ خب ما که هرچی داریم از خداست، همین وعده رو که خدا به شما داده، چرا شما نارامی؟ همین وعده رو داده دیگه، ما هم هرچی داریم از نایه اوست. و خدای سبحان بعض این که فرمود تو همین سوره مبارکه هود، ما من دابت الا هو آخذ مناصیتها، یا ما من دابت الا علی الله رزقها، فرمود روزی شما پیش من، به عهده من، یک، و من نقد دارم، نه که بعدا میخوان تهیه کنم، روزی تو نقده، تو این مخزن است، کلیدش هم به دست منه، و من سوگند یاد میکنم که به عهدم وفا میکنم، فی السماء رزقکم و توعدون و انه لحق مثل ما انکم تنطقون. اینی که ببینید بعضی ها شیون میکشن، ببینم بگه خب خیلی این شیون، شیون انفعاله که ما چرا بیراه میرفتیم، یا گاهی چرا بیراه میریم اصلا. بنابراین فرمود من یتق الله یجعل له مخرجا. حالا اگر یک کسی همه چیز داشته باشد، بهت بگه دا شهریه شما به عهده من، آدم احساس راحتی میکنه، این میشه متاع حسن. همین معنا رو که ذات اقدس اله تعهد کرده است، آدم اگه مطمئن بشود علا به ذکر الله تطمئن القلوب میشه متای حسن، آرام زندگی میکنه، آرام غذا میخوره، آرام میخوابه، آرام عبادت میکنه، استرابی نداره. چون استرابی نداره هرگز به این فکر نیست که معاذالله کارش توجیه بکنه دنبال چرت و کار خلاف بره، یا اگر کسی داره او حسادت بفرزه. این آشوب و آشفتگی که در دل برخی ها هست، این هم معیشت زن که، و این آرامشی که در دلهای مؤمنان موحد پیدا می شود، این متای حسنه. وگرنه دنیا چی متای حسنی دارد؟ اگر شما بینید یه وقتی هم شاید در همین محفل اشاره شد که بهترین و پاکترین و حلالترین و شیواترین و شیرینترین غذاهای عالم مال همین گرگ و گرازه. شما اون ماهی غزل‌آلایی که تو منطقه های سرد و خنک و آب سیبری و زلال پیدا میاد، مگر اون ماهی ها اینجا گیری کسی میاد؟ یا اون تیهو و تزروی که غزالی که گیری گرگا میاد، مگر اینجا گیرش میاد؟ اون چی که در شهر و روستا گیر میاد همین گوسفندای پرواری پرچربی زیونباره، وگرنه گوشت غزال که گیری کسی نمیاد. اینا که گیری گرگ میاد، گیری گرازا میاد، آدم برای اینا که نباید به جهنم بره که. اونا خوشخوراکتر از همه انسان هستن. اون هوای تمیز و طیبی که اونا استنشاق میکنن که گیری کسی نمیاد. خب پس این متای حسن نیست. اما وقتی انسان احساس آرامش میکنه، وعده کسی رو نمیخواهد. اگر ببینید که از دوستانش ترقی کردن، خدا رو شکر میکند که بالاخره این دوست من از ترقی کرده، چهار تا خدمات اسلامی میده، خدا به ما هم میده، این میشه متای حسن. فرمود اگر بخواد به شما خوش بگذرد، راه توحید طی کنید، بدونید کار به دست کیست. وگرنه اگر کسی خدای ناکرده از نام خدا و یاد خدا غفلت کرده، گرفتار متاعش زنگ می شود. این دو تا آیه در قبال همه، یعنی این دو جریان، یکی من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا، حالا و نحشر یوم القیامت اعما، که خسران دیگری است، ولی در دنیا بالاخره تو فشاره. از اون طرف جریان دیگر من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، این تو فضای باز به سر میبرد، تو هیچ جا نمیمونه. وقتی نمیمونه میشه متای حسن. وگرنه زیبایی و هنر تو تکاثر نیست، هیچ کس از داشتن لذت نمیبرد. تنها جایی که حسن و هنر و زیبایی از اون نشأت میگیرد، کوثر توحید است، نه تکاثر ثروت. همون یمتعکم متاعا حسنا، و این برای فرد و جامعه یکسانه. جامعه بخواد این چنین باشد همینطوره، فرد بخواد همینطوره باشد. مشابه آیه که محل بحث است در سوره مبارکه نحل فرمود، اونجا هم یه بیان لطیف سید الاستاد رضوان الله دارد. در سوره نحل آیه 97 فرمود من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمنون، که این هر دو غیر را ذکر فرمود، فلنحیینه حیاتاً طیبه. اون روایت نورانی که از گوشت مبارک است امیر سلام الله علیه در ذیل این آیه هست، فرمود حیات طیبه قناعته. خب مگر انسان چقدر زنده است و چقدر خزینه دار میراث خار بعدی باید باشه؟ فرمود ما به حیات طیب بدیم. حیات طیب وجود مبارک است امیر فرمود که قناعت است. لطیفه که سیدن استاد رضوان علی در زیر اون بیان کردن این است که حیات طیب تو دنیا نیست، بلکه لهو و لعب بازیچه که حیات طیب نمیشه که. نشانش این است که نفرمود ما دنیای او را طیب میکنیم، فرمود به او حیات طیب میدهیم، یعنی یه چیز نوساخته است. نفرمود دنیای او را طیب میکنیم. دنیا اگر بازیچه است، بازیچه طیب نمیشه، بازیچه بازیچه است. ما به او حیات طیب میدیم. او در دنیا زندگی میکند، اما قانعانه زندگی میکند، میشه حیات طیب. نه که دنیای او را طیب میکنیم، خانه خوب بودیم، فرش خوب بودیم، این طور نیست. هرچه دارد قانع او راضی است و اون رضا حیات طیب است و متاع حسن. ما گرفتار روحیم نه بدن، این بدن رو اون روح تأمین میکند نه به عکس، و اگر او گرفتار لهو و لعب باشد این بدن بیچاره هم آسیب میبیند. پس برابر این یومت کمتا آن حسرا این خواهد بود. این نسبت به فردی اینطور، نسبت به جمعی هم در دو جریان که شاید بحثای پارسال هم یه مقداری به همین قسمت نظر داشت، قرآن کریم به هر دو جریان عنایت دارد که برابر این هر دو جریان دو تا اصل در قانون اساسی ما مطرح است. یکی اینکه هیچ فردی بر فرد دیگر مزیتی ندارد، البته اون رجحان نزد خدا سر جاش محفوظ. یکی اینکه هیچ ملتی بر ملتی، قومی بر قومی، قبیله بر قبیله مزیت ندارد. این دو مطلب است، نه یک مطلب، در دو بخش قرآن است نه در یک بخش. لذا در قانون اساسی در دو اصل جدا آمده، یکی هیچ فردی نسبت به فرد دیگر، این یکی. یکی هیچ قومی نسبت به قوم دیگر، این دوتا. که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. قبیله بر قبیله، قومی بر قومی، هیچ مزیتی ندارن. اون آیه سوره مبارکه آل عمران رو مانند اون که اینی لا اوزی و عمل عامل میکن من ذکرن اون صاحبه مؤمن، چه زن چه مرد، این فرد نسبت فرد است. مسئله اکرمکم عند الله اتقاکم که باعث تفاخر دنیایی نیست، اون یه فضیلت معنوی است که انسانی که عند الله اکرم است متواضع تر است. جامعه اگر با این اصول قرآنی همراه باشد، متاع او متاع حسن است، زندگی او زندگی حسن است، تمتع حسن دارد، حیات او حیات طیب است. یمتعکم متاعا حسنا، البته الى اجل المسمى، بالاخره هم زندگی عادلانه محدود است هم زندگی ظالمانه محدود است. اونی که نامحدود است مسئله قیامت. و یات کل ذی فضل فضله و این تولو، یعنی این تتولو فعنی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر. از در لفظی و ادبی این کبیر صفت یوم است که یوم کبیر است، لکن کبر یوم و بزرگی یوم به وسیله بزرگی اون مظروف است. چون عذاب اون روز بزرگ است لذا زیاد است و مهم است، لذا این روز به عنوان روز کبیر آمده. در سوره بارکه فرقان عذاب اون روز به عنوان عذاب کبیر مطرح شده است. آیه 19 سوره بارکه فرقانی است، فقط کذبو کن به ما تقولونه فما تستطیعون صرفا ولا نصرا و من یظلم منکم ندقه عذابا کبیرا. این عذاب کبیر باعث می شود که قیامت روز کبیر خواهد بود، یعنی این مظروف است که اون ظرف را کبیر می کند. چون که در سوره مبارکه شعرا و مانند اون هم در سوره مبارکه احزاب هم لعن کبیر دامنگیر این گروه می شود. آیه 68 سوره احزاب این است، ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا. این لعن کبیر که مظروف است باعث کبیر شدن ظرف است، اون عذاب کبیر که مظروف است باعث از کبیر شدن اون ظرف است. وگرنه خود اون روز ذاتاً به کبر و امثال کبر متصف نخواهد شد. مطلبی که اون بیان سیدن استاد رضوان الله علیه تأیید میکند این است که در طویل است دیگر، کبیر بودن بوده طویل، کبیر بودن یه حساب دارد، اون هم طولانی بودن برای همه طولانی نیست. در آیه که دارد که از قیامتی به پرهیزید که 50,000 روز شماست، از روزی به پرهیزید که 50,000 سال هست، اونجا در منظر زید ابن ارقم از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوال شده است که ما اطول هذا اليوم. این تو تفسیر شریف نور الثقلین و سایر تفسیرها روایی زیل این آیه هست. از حضرت سوال کردن که چه روز طولانی است، یک روز 50,000 سال، و همون والذی نفسی بیده، قسم به ذات کسی که جانم در دست اوست، این روز 50,000 سال برای مؤمن به اندازه صلات مکتوبه است. یه نماز واجب، حال نماز ظهر که 4 رکعت است، چقدر وقت میخواد؟ حد اکثر 10 دقیقه. فرمود این روز برای مؤمن بیش از این اندازه نیست، برای اینکه اون فاصله ها رو قبلا تو دنیا طی کرده. دیگران که باید حساب پس بدن، مشکلی دارن، اهل سیر و حرکت و سلوک نبودن، همونطور رکود داشتن، استاقلتم الی الارض بودن، اینا میمونه. برابر این هم روز 50,000 سال است، هم روز 10 دقیقه، یه همچه روزیه بالاخره. خب اون چه که بیان سیدن رسولات به تعبیر میکند این است که دنیا اگر اون سبقه تکاثریش بمونه، نکوسریش، این به کافران هم میرسد. در سوره مبارک زخرف آیه 33 به این صورت آمده است: فرمود ولولا یکون الناس امتا واحدتا لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه و معارج علیها یظهرون و لبیوتهم ابوابا و سررا علیها یتکون و زخرفا و ان کل ذلک لما متاع الحیات الدنیا والآخره عند ربک للمتقین و من یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین. فرمود یه خوف اخلاقی به دینی هست که مبادا خیلی ها به سمت کفر برن، و اگر این خوف نبود اونا که کافر بودن ما اونقدر وضع مالیشون رو اضافه میکردیم، اونا زیاد مال میدادیم که اینا بتونن به جای تیر آهن تیر نقره‌ای تو سقفشون بذارن، سقفی از فضه داشته باشن، سقف فضه‌ای نقره‌ای، و نردبونهای سیم و زر داشته باشن. ولی این حراس هست که هر کس رو که کافر بود ما اینقدر تمکن مادی بدیم، دیگران به این سمت گرایش پیدا کنن. پس معلوم می‌شود که این گونه از داشتن ها متاع حسن نیست، اینا جز بازیگری چیزی دیگر نیست و جز زنگ چیزی دیگر نخواهد بود. اعوذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا والحمد لله رب العالمين.